ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در یک شنبه شب ایران، 30 خرداد ماه. از هر جا و در هر شرایطی که هستید و صدای ما رو می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما هم در مجله شنگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مجله این یک شنبه شب رو هم مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد ایران و شرکت بوئینگ برای خرید 100 فروند هواپیما به توافق اولیه مکتوب رسیدند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران به روزنامه دولتی ایران گفته که هم بوئینگ و هم ایرباس منتظر مجوز وزارت خزانه داری آمریکا هستند. پیش از این وزارت راه و شهرسازی ایران اعلام کرده بود توافقی اولیه با بوئینگ به دست آمده و جزئیات آن در آینده اعلام می شود. اما رئیس سازمان هواپیمایی ایران گفته مبلغی برای خرید 100 هواپیما از بوئینگ اعلام نشده و این مبلغ بعد از مذاکرات مشخص خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در دی ماه گذشته مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی گفت مسئله دستگیری او امنیتی است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از 4 سال پیش مدیریت بعضی از پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز را بر عهده داشته است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته که چون خانم زاغری در کرمان بوده در همانجا دستگیر شده است، اما خانواده نازنین زاغری میگویند او در 15 فروردین ماه در حالی که قصد داشت به بریتانیا بازگردد در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شده است. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمای ایران اعلام کرد 1 فروند هواپیمای ماهان از باند فرودگاه خارک خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام مسئول گفته که هیچ یک از مسافران در این حادثه آسیب ندیدند. هواپیمای ماهان با پرواز شماره 4525 روز یکشنبه از اهواز عازم خارک بود که انگام فرود در ساعت 13 به وقت محلی به دلیل باد شدید از باند فرودگاه خارج شد. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمای ایران گفته که مسئولان شرکت ماهان هواپیمای دیگری را برای جابجایی مسافران به جزیره خارک فرستادند. محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران میگوید هوای تهران روز یکشنبه در شرایط ناسالم قرار گرفت. آقای رستگاری به خبرگزاری تسنیم گفته گرد و غباری که در روزهای گذشته از کشور عراق وارد مناطق غربی و جنوب غربی ایران شده به استان تهران رسیده است. این مقام اداره کل محیط زیست استان تهران هوای این استان را برای بیماران قلبی و ریوی، گروه‌های حساس، کودکان و افراد میانسال خطرناک دانست. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. اتهام آقای جوانفکر، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا، تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شجاعی وکیل مدافع آقای جوانفکر گفت که قطعاً به این حکم اعتراض خواهد کرد. به گفته وکیل مدافع آقای جوانفکر، 3 خبرنگار پیشین روزنامه ایران که نام آنها ذکر نشده هم به همان اتهام تمرد از امر ماموران قضایی به حبس 91 روزه محکوم شدند. و 10,000 نفر روز یکشنبه در جزیره اوکیناوای ژاپن علیه استمرار وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در این جزیره دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات که بزرگداشت قربانی تجاوز جنسی و قتل به وسیله یک پیمانکار نظامی آمریکایی اختصاص یافته بود، تظاهرکنندگان خواستار بازنگری در توافق امنیتی بین ژاپن و آمریکا شدند.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. رئیس جمهور ایران در ضیافت افطار با اهالی رسانه‌ها گفت امروز بوی بهار از صدا و سیما احساس می‌شود.
معمولا رابطه صدا و سیما با دولت‌ها در سال‌های اخیر رابطه خوبی نبود.
سرنوشت ماندن یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا هفته دیگر تعیین می‌شود.
مردم انگار گوششون بسته شده بود راجع به اینکه زیان‌های رفتن از اتحادیه اروپا چی هست. 44% می‌خوان بمونن و 43% می‌خوان برن.
در ادامه در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران شامگاه شنبه در ضیافت افطاری با اصحاب رسانه از جمله به نقش صدا و سیما در خبررسانی اشاره کرد و گفت بوی بهار از این رسانه احساس می شود. آقای روحانی ضعف در رابطه به دولت با رسانه را یک نقص بزرگ خواند و گفت رفع فاصله ها و تقویت ارتباط بین دولت و رسانه ضروریه. جزئیات را از همکارم جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی که دولتش زیر حملات رسانه‌های مخالف و تندرو قرار دارد روز شنبه در یک ضیافت افطار با رسانه‌ها از جمله گفت تقویت امید و اعتماد در جامعه و تلاش برای جلوگیری از لطمه دیدن امید مردم ضروری است. رئیس جمهوری در سخنرانی خود به نقش صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در تبیین اقدامات دولت اشاره کرد و گفت امروز بوی بهار را از این رسانه احساس می‌کند.
حالا به هر حال صدا و سیمای رسانه بزرگ ملی ما هست. میشه به یه زبونی گفت دولت رسانه نداره، میشه به یک زبونی گفت دولت رسانه داره. این به نحوه کار ما و دولت و صدا و سیما و هماهنگی و اینا بیشتر مربوط میشه. ما امروز بوی بهار رو به هر حال در شاممون احساس میکنیم که شرایط یه مقداری متفاوته.
آقای روحانی با تأکید بر منتخب بودن خود از سوی مردم گفت اگر دولت منتخب مردم و حرکت آن در راستای اهداف ملی است، پس حمایت از دولت به معنای حمایت از مردم است و دولت به رسانه ها نیاز دارد و باید بتواند با رسانه ها ارتباط و تعامل داشته باشد. حسن روحانی شامگاه شنبه با تأکید بر اهمیت افکار عمومی گفت وظیفه اصحاب رسانه است تا افکار عمومی را با اهداف نظام جمهوری اسلامی هماهنگ و همراه کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه شنبه گفت به آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و قلم در ایران افتخار می‌کند، هرچند که همچنان در این مسیر به گفته آقای روحانی مشکلات و ایراداتی وجود دارد.
ما به آزادی مطبوعاتمون، به آزادی رسانه‌هامون، به آزادی قلممون فخر و افتخار می‌کنیم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه درباره گفته‌های آقای روحانی پیرامون صدا و سیما و آزادی‌های مدنی در ایران به رادیو فردا میگوید این ادعای آقای روحانی به نوعی نادیده گرفتن کامل وضعیت منتقدین و مخالفین حکومت است.
اون چیزی که در مورد صدا و سیما وجود داره این که معمولاً رابطه صدا و سیما با دولت‌ها در سال‌های اخیر رابطه خوبی نبوده، یعنی حتی دولت آقای احمدی نژاد هم در نهایت نتونست با توجه به نزدیکی سیاسی که با صدا و سیما داشت با صدا و سیما به تفاهم برسه. در دولت آقای روحانی این وضعیت خیلی بدتر شد، هم در دوره آقای زرقامی و هم در دوره آقای سرافراز. جمله‌ای که آقای روحانی گفته در واقع به نوع یک تعارف هستش به صدا و سیما و دعوت کرده که این مسیر رو عوض بکنن. اما در مورد دولت آقای روحانی دو تا نکته واقعا مایه تعجب هستش، یکی این وضعیت منتقدان حکومت هست، یکی وضعیت منتقدان دولت هست. بر اساس آمارهای جهانی رتبه آزادی مطبوعات در ایران 173 از 180 هست. ایران هم تو سالهای اخیر همواره یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه‌نگاران بوده در سطح جهان. وقتی آقای روحانی چنین ادعایی میکنه و از قبلا هم گفته بود در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم، به نوعی به طور کامل نادیده میگیره وضعیت منتقدان حکومت و یا مخالفان بخشای اصولگرای حکومت. از طرف دیگه منتقدان خود دولت آقای روحانی که بیشتر تندرو هم بودند، اونها هم تقریبا تحت فشار بودند، یعنی برخلاف اون انتظاری که میرفت در مورد هر دو طرف دولت داره کتمان حقیقت میکنه، نه خودش تلاش میکرده در گسترش آزادی بیان، آزادی مطبوعات در ایران، و نه حاضر اون واقعیت تلخی که وجود داره رو بپذیره.
آقای روحانی در حالی به آزادی بیان و عقیده افتخار میکند که همزمان آقای خامنه ای در چند ساختمان دورتر و در دیدار با استادان میگوید او همواره بر کار سیاسی در دانشگاه ها تاکید داشته است و وجود گرایش های مختلف سیاسی از نظر او در دانشگاه ها مانعی ندارد، اما نباید از این محیط برای مخالفت با انقلاب و ارزش های انقلابی بهره برداری شود.
تو دانشگاه باشن، افکار مختلف، سلایق مختلف، گرایش‌های سیاسی مختلفی اشکالی نداره. مسئول مدیریت دانشگاه وظیفش چیست؟ آیا وظیفش اینه که با اون گرایشی که ما مبانی انقلاب مخالفه از او حمایت کنه، با او همکاری کنه؟ نه، مسئولین دانشگاه وظیفشون این است که در این مجموعه چالشی دانشگاه سعی کنن این چالش‌ها رو هدایت کنن به سمت اون چیزایی که به مبانی انقلاب منتهی میشه، به هدفهای انقلاب منتهی میشه. یعنی جوان رو انقلابی بار بیارن. دانشگاه باید انقلابی باشه، دانشجو باید انقلابی باشه، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبیل الله باشه، به این سمت باید هدایت بکنه.
مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در نیویورک درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد دانشگاه‌ها به رادیو فردا میگوید گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی پر از تناقض است.
مواضع آقای خامنه‌ای بالاخص در بحث کادرسازی با مواضع دیگر ایشون که دانشگاه جای تضارب آرا هست، این در تعارض قرار میگیره. اگر دانشگاه فقط فضای فعالیت نیروهای انقلابی یعنی نیروهای بسیجی و خودی هست، طبعاً تضارب آرایی نمیتونه در دانشگاه‌ها اتفاق بیفته. ایشون معتقده که فقط دانشجویان خودی، دانشجویان بسیجی که ایشون به عنوان انقلابی ازشون یاد میکنه، فقط اینها میتونن در دانشگاه‌ها فعالیت سیاسی داشته باشن.
حسن روحانی در دیدار شامگاه شنبه خود با اصحاب رسانه از دیدار خود با آقای خامنه‌ای در خصوص مسائل اقتصادی خبر داد و گفت که آقای خامنه‌ای یکی از دستاوردهای بزرگ دولت 11 را ایجاد آرامش در اقتصاد و جامعه خوانده است.
گزارش همکارم رو شنیدید، جواد کوروشی، در مورد مراسم افطاری که حسن روحانی رئیس جمهور ایران با برخی از اعضا و اصحاب رسانه داشت و صحبت‌های او در مورد نقش صدا و سیما در ایران.
آقای خامنه‌ای، شما تعدادی استاد ارزشی دارین در دانشگاه ها و تعدادی هم دانشجو بسیجی دارین که در بیرون دانشگاه چه معابده هستن. اینا انسان‌های ارزشی شما هستن. آیا شما انسان‌های ارزشی، شما استادان ارزشی، شما تعدادشون بیشتر است یا ملت ایران؟ همینجا فکر بکنید و خودتون در یه محیط کوچکی محاصره کردید، محاصره شدید، خاطرتون جمع باشد.
بالاخره مرگ بر آمریکایی که ما میگفتیم نتیجه داد، اونم صد فروند هواپیمای بوئینگ.
با عرض سلام، در رابطه با این حقوقهای 233 میلیونی به بالا، برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت میکردن، نه دوره که اصلاح طلب ها اومدن سر کار. اما اصولگراها و تندروهایی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندیم به مال دنیا، چنون چسبیدن به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که هنوز هم دارن میدزدن و دستبردار نیستن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش میکنن، تمنا میکنن دست این دزدان بیت المال رو کوتاه کنی.
نظامی که فساد و اختلاس تا مویرگهای سیستم آن نفوذ کرده و فقر و فحشا و اعتیاد و اعدام در آن بیداد می کند، می خواهد این چنین وانمود کند که پاکترین حکومت عدل الهی است و تنها خود بندگان پاک خدا و ولی فقیه او هستند.
عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم اگر کابلی، لوله آبی، لوله گازی زمین چاک بکنن یه نقشه دارن و به اون راننده لودر هم نمیگن که آقا همینجا بیل لودر فرو کن بدون این که بفهمن زیرش چیه. واقعا بعد 38 سال تأسف باره که از یه همچین تکنیک بیش با افتاده ای اما محرومی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تماس بگیرید با ما و پیام بگذارید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. اما سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از پیدا شدن پیکر یک کارگر مفقود در حادثه شهران در تهران خبر داده. خبرگزاری فارس گزارش داده این کارگر یک جوان 23 ساله بوده و پیکر او از زیر آوار خارج شده. در مورد آخرین خبرهای مربوط به همین موضوع از شیرین فامیلی بشنویم.
با وجود آنکه دو روز از وقوع حادثه انفجار در منطقه شهران تهران می‌گذرد، مقام‌ها و نهادهای مختلف نظرهای متفاوتی درباره علت این حادثه مطرح می‌کنند و هر کدام مسئولیت را متوجه نهاد دیگری می‌دانند. روز یکشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران وقوع این حادثه را به دلیل برخورد شیء به لوله گاز منتفی دانست و گفت هیچ دستگاهی نه از شهرداری و نه از ارگانی دیگر به دلیل کار عمرانی با لوله گاز برخورد نکرده است. این در حالی است که پس از وقوع حادثه روز جمعه 28 خرداد، ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری میزان ضمن اعلام خبر مرگ دو کارگر مترو گفته بود که کارگران به هنگام حفر تونل مترو سبب شکسته شدن لوله گاز شدند و دلیل این اتفاق برخورد بیل مکانیکی با لوله بوده است. این گفته او را مهدی پور هاشمی معاون عمرانی مترو نیز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تایید کرده و علت حادثه را در شکستگی لوله گاز و وقوع انفجار عنوان کرده بود. با این وصف اکنون آقای قالیباف شهردار تهران و احمد صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران این دلایل را رد می‌کنند. احمد صادقی گفته است این حادثه بر اثر نشست ناگهانی زمین و خشک شدن قنات‌ها و آب‌های زیرزمینی، ترکیدن لوله‌های آب و شسته شدن خاک بوده است. افزون بر این اظهار نظرها در مورد حادثه، در مورد اینکه تعداد مفقود شدگان یک یا دو نفر بوده اند نیز اختلاف نظر و آمارهای زد و نقیزی وجود دارد. ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران از کشف جسد یکی از مفقودان خبر داده و گفته است که تلاش برای یافتن جسد فرد دیگر ادامه دارد. پس از وقوع حادثه، محسن سرخو رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که دو نفر در حادثه انفجار لوله گاز در تهران مفقود شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر روحنواز مدیر روابط عمومی تهران از قطعی بودن وجود یکی از مفقودان در زیر آوار که به گفته او ایرانی و راننده بیل مکانیکی بوده خبر داده و در همان حال گفته است که وجود مفقود دیگر در زیر آوار قطعی نیست. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفته است ماموران آتش نشانی توانستند جسد کارگر 23 ساله مفقود شده را از زیر خروارها خاک خارج کنند. همزمان علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس، شهرداری و شخص شهردار و همچنین شورای شهر تهران را در این مسئله پاسخگو دانسته و به خبرگزاری ایسنا گفته است در صورت نیاز مجلس به این موضوع ورود پیدا می کند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مرتبط با انفجار لوله انتقال گاز در منطقه شهران در شمال غرب تهران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ساعت 19 و 18 دقیقه است در تهران و بریم سراغ مسئله ریزگردها که در بیش از 10 استان ایران همچنان ادامه داره و انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس از عملکرد دولت رو در پی داشته. خبرگزاری دولتی ایرنا از نشست اضطراری 5 وزیر، 5 استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی این موضوع خبر داده. این جلسه روز یکشنبه به ریاست وزیر کشور با حضور وزرای بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی و همینطور استانداری استانهای کرمانشاه، خوزستان، فارس، ایلام و گلستان برگزار شده. بیشتر بشنویم در این زمینه از شاهین بشری.
5 وزیر دولت نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت ریزگردها برگزار کردند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این جلسه روز یک شنبه با حضور معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزرای کشور، بهداشت، جهاد کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست اضطراری که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد، آخرین وضعیت ورود ریزگردها به کشور مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دیگری از آن موضوع آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور مطرح و آخرین گزارش‌ها در این زمینه اعلام شد. نشست پنج وزیر مرتبط با مسائل زیست محیطی در حالی برگزار می‌شود که به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، با ورود گرد و غبار منطقه غرب به استان مرکزی، این استان به کانون ریزگردها در کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه در پاسخ به تذکر نماینده اسلام آباد غرب در خصوص پدیده ریزگردها گفت به مشکلات محیط زیستی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد. گفته می شود ایران به روی کمربند گرد و خاک جهان قرار دارد و بر همین اساس به خصوص به دنبال تغییرات اقلیمی کره زمین، مسئله خشکسالی و پدیده ریزگردها به معضلی جدی برای برخی مناطق و کشورها تبدیل شده است. طی چند روز گذشته میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگرد در حداقل 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران از جمله خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام به چندین برابر و در بعضی استانها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسید. دیگر استانهایی که این اندازه آلودگی هوا را تجربه کردند عبارتند از کهگیلویه و بوی رحمت، اصفهان، بوشهر و استان مرکزی. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 29 خرداد ماه میزان آلودگی هوای خرم‌آباد به 29 برابر حد مجاز رسید. در همین حال اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه شامگاه جمعه گفت ریزگردها بیشتر منشأ خارجی دارد و بخش داخلی سرمنشأ ریزگردها که در برخی مناطق جنوبی کشور از جمله هورالعظیم و هورالهویزه بودند از طریق تأمین و جاری‌سازی آب در مناطق مذکور حل و فصل شده است. سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه شنبه در برنامه تلویزیونی تیتر امشب در مورد منشأ خارجی ریزگردها گفت:
اما در مورد گرد و غباری که امروز این چند روز ما شاهدش هستیم، این که این گرد و غبار بر اساس اطلاعاتی که ما داریم گرد و غباری هست که از کانون‌های سوریه، اردن و عراق منشأ گرفته. در هفته پیش دو تا کانون خارجی یعنی کانون عراق و کانون سوریه با هم تشدید شدن و ما اون این مسائل و این موارد رو داریم.
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران پیش از این اعلام کرده بود که 23 استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است و اردن، سوریه و عربستان نیز در انتقال ریزگردها به ایران دخیل هستند. خانم ابتکار روز جمعه نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت گرد و غباری که از روز پنج شنبه گذشته سطح وسیعی از غرب و جنوب ایران را در بر گرفته بر اساس نقشه‌های آنلاین بین‌المللی از عراق می‌آید. وی همچنین اعلام کرد که به دلیل قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در سوریه و عراق امکان همکاری مشترک با این کشورها درباره این موضوع وجود ندارد و برای این کشورها اولویت‌های دیگری مطرح است. دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با وجود مخالفت سازمان محیط زیست در سال 87 بیش از 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم را برای اکتشافات نفتی در اختیار وزارت نفت قرار داد که به خشک شدن این تالاب و افزایش میزان ریزگردها انجامید. مسئله ریزگردها تأثیر مستقیمی بر سلامت شهروندان دارد. ماهی که گذشت نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست به طور خاص آلودگی هوا را با ابتلا به انواع سرطان نشان می‌داد و نشان دهنده میزان بیشتری از سرطان‌هایی بود که پیشتر به آنها پرداخته شده بود. فرینه کمانگر رئیس و استاد بخش همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا می‌گوید این تحقیق نشان می‌دهد خطر آلودگی هوا بیش از آن چیزی است که پیشتر فکر می‌شد.
در این مطالعه حساب کردند که غلظت آلاینده‌هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده‌ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدند که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره.
سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که در روزهای آینده پدیده گرد و غبار در شرق و جنوب کشور به ویژه در منطقه زابل و همچنین مناطقی از شمال شرق کشور رخ خواهد داد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مرتبط با ریزگردها در ایران و نشست اضطراری 5 وزیر دولت برای بررسی بحران ریزگردها در کشور. اما شما کجا هستید؟ در یکی از استانهای کرمانشاه، خوزستان، فارس، ایلام یا گلستان هستید و یکی از کسانی هستید که با همین موضوع روبرو شده اید؟ با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برای ما بگید که چه شرایطی رو می‌بینید و می‌گذرونید و چه پیشنهاداتی دارید. 2042-02-21-12-21-12
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12226 گیگاهرتز سیمبل ریت 27500 پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 52.5 درجه شرقی فرکانس 11996 گیگاهرتز سیمبل ریت 27500 پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بله، میتونید صدای ما رو با همین روش ها بشنوید و یا از طریق سایت ما رو دنبال کنید radiofarda.com یا از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا آخرین خبرهای ما رو داشته باشید در صفحه فیسبوک خودتون، به شرط اینکه بپیوندید به صفحه فیسبوک ما و عضو بشید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سرانجام در برابر خواسته های حزب سوسیال دموکرات و صنایع این کشور در دعوت از حسن روحانی برای دیدار رسمی از برلین تسلیم شد. قرار است رئیس جمهور ایران در سال جاری به آلمان سفر کنه. به نوشته یه هفته‌نامه اشپیگل، خانم مرکل قبل از این گفته بود لزومی نمی‌بینه در مسابقه و رقابتی که بر سر سفر حسن روحانی در اروپا در گرفته او هم شرکتی داشته باشه. از شهر میمیریان بشنویم.
در پی دیدار حسن روحانی در اوائل بهمن ماه گذشته از ایتالیا و فرانسه، بحث بر سر دعوت از رئیس جمهور ایران در دولت ائتلافی آلمان بالا گرفت. زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و رهبر حزب سوسیال دموکرات، موافق سفر روحانی به برلین بود، ولی صدر اعظم آلمان در مقابل مخالف. در میان فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان هم با زیگمار گابریل هم نظر بود. در آن موقع هفته‌نامه شپیگل درباره دلایل مخالفت آنگلا مرکل در دعوت از حسن روحانی نوشت، صدر اعظم آلمان بر این باور است ایران همچنان ضمن حمایت از حزب الله لبنان و دولت سوریه اسرائیل را تهدید می‌کند، در برهم زدن ثبات در لبنان دست دارد و سوای اینها جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته 750 تن را نیز اعدام کرده که این تعداد بیش از شمار اعدام‌ها در عربستان سعودی بوده. حال همین هفته نامه شپیگل در شماره تازه خود نوشته صدر اعظم آلمان در برابر فشار نه تنها حزب ائتلافیش سوسیال دموکرات بلکه صاحبان شرکتها و سرمایه گذاران کشورش تسلیم شده و ظاهراً موافقت کرده حسن روحانی امسال از برلین دیدن کند. فرانک والتر شتاینمایر در سفر اخیر خود به تهران نیز تلویحاً از حسن روحانی دعوت کرده بود در یکی از سفرهایش به اروپا از آلمان هم دیدن کند. در سفر کوتاه 4 روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به برلین نیز ظاهراً موضوع دعوت از حسن روحانی مطرح شده بود. در حالی که هنوز تاریخ دقیقی برای سفر رسمی حسن روحانی به برلین اعلام نشده، اداره کل آمار آلمان از گسترش مبادلات اقتصادی میان برلین تهران در 3 ماه اول سال جاری میلادی خبر داده و یادآور شده صدور ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و غلات و گندم از جمله اقلام صادراتی به ایران بوده. و این در حالی است که به گفته ورنر شتاینمولر، رئیس دویچه بانک آلمان، این مؤسسه پولی و مالی در معامله با ایران همچنان محتاط است. زیرا بانک‌های آمریکایی کماکان اجازه ندارند با بانک‌های جمهوری اسلامی ایران وارد معامله شوند و به همین دلیل بانک‌های اروپایی نیز از بیم پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه‌داری آمریکا از داد و ستد با ایران خودداری می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بله، ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. ساعت 19:30 در تهران، روسیه گفته تولید نفت رو چندان افزایش نمیده و انتظار داره، در حالی که ایران برای احیای سهم خودش از بازار کوشش میکنه بقیه کشورهای نفتی هم در پی افزایش تولید نفت نباشند. وزیر انرژی روسیه که اخیراً طرح تثبیت تولید نفت رو بی اهمیت خونده بود، در واکنشی اعلام کرده مذاکره در این زمینه متوقف نشده. از آنا رایسکایا میشنویم.
روسیه معتقد است عرضه نفت در بازار جهانی همچنان باید محدود شود. آرکادی دوارکوویچ، معاون نخست وزیر روسیه در امور انرژی، به خبرگزاری تاس گفت اکثر تولید کنندگان با توجه به اینکه ایران می‌خواهد اندک افزایش تولید داشته باشد، باید میزان تولید خود را در همین سطح کنونی نگه دارند. همزمان الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
безусловно, сейчас после снятия санкций Иран находится в такой особой ситуации, когда во время санкций произошло.
ایران دارای شرایط ویژه است، زیرا در دوره تحریم تولید نفت خود را کاهش داده بود و پس از لغو تحریم ها می‌خواهد افزایش تولید داشته باشد. البته این کشور مستحق است سهم پیشین خود را از بازار به دست بیاورد. در همین حال انتظار داریم به محض اینکه ایران به میزان تولید پیش از تحریم ها برسد، اختلاف ها میان اعضای اوپک کم و یا به کل برطرف شود.
روسیه در حال موقعیت ایران در بازار نفت را استثنایی خوانده که بنا به گزارش ها بازگشت نفت ایران به بازارهای بین المللی بیش از همه به موقعیت روسیه لطمه زده. طبق گزارش بلومبرگ، صادرات نفت ایران به بازارهای سنتی روسیه مسکو را مجبور کرده نفت خود را به بیشترین تخفیف در 2 سال گذشته به فروش برساند. بلومبرگ در این گزارش می نویسد نفت اورال روسیه از نظر کیفی شبیه نفت صادراتی ایران است. به همین دلیل روسیه بیشترین سود را از زمان اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران برده، اما پس از لغو تحریم‌ها برای فروش نفت خود با مشکل روبروست. تا حدی که بنابر این گزارش جمعه گذشته نفت اورال روسیه در منطقه مدیترانه 2.4 دلار بابت هر بشکه ارزان‌تر از شاخص برنت دریای شمال به فروش می‌رفت و شرکت ویتول که سعی کرد این نفت را با تخفیف کمتری عرضه کند، خریداری برای آن نیافت. سرگی سینینسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید در روابط روسیه و ایران مزایای سیاسی در اولویت است.
Надо различать экономические интересы России и какие-то политические интересы правительства.
منافع اقتصادی روسیه و منافع سیاسی دولت این کشور لزوماً منطبق بر هم نیست. ایران شریک روسیه در سوریه است و به پیشبرد منافع روسیه در کل منطقه نیز کمک می‌کند و این رویکرد با هزینه‌های همراه است، چنان که بانک مرکزی روسیه صراحتاً ایران را از مهمترین چالش‌ها اعلام کرده. این چالش نه تنها مربوط به کاهش قیمت نفت در نتیجه صادرات بیشتر ایران است، بلکه روسیه با تشدید رقابت در بازارهای اصلی خود در اروپا و چین روبرو شده و این مشکل بزرگی برای شرکت‌های صادرکننده روسی و بودجه روسیه است.
به گفته آژانس بین المللی انرژی، ایران به سرعت در حال احیای سهم خود در بازار نفت است و تقریبا به میزان صادرات پیش از اعمال تحریم ها رسیده. از سوی دیگر الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرد روسیه در 5 ماه نخست سال جاری میلادی 0.2% تولید نفت را افزایش داد و در همین مدت صادرات نفت نیز رشد 0.3% داشت. و افزود به نظر می رسد همچنان روزی حدود 1,500,000 بشکه نفت مازاد در بازار جهانی عرضه می شود. اما با توجه به شرایط بازار، بهای نفت را بشکه 40 الی 50 دلار پیش بینی می کنیم. و اضافه کرد چنانچه بهای نفت از این میزان پایین تر رود، بار دیگر ضرورت تثبیت تولید مطرح خواهد شد. او که اخیراً برها تأکید کرده طرح تثبیت تولید نفت اهمیت خود را از دست داده، یک شنبه به خبرنگاران گفت در روزهای گذشته در حاشیه همایش اقتصادی بین المللی سنت پترزبورگ با مسئولین بخش انرژی از ایران، ونزوئلا و چند کشور دیگر پیرامون گام‌های لازم برای احیای تعادل در بازار نفت مذاکره کرده بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. زمانی که بانک مرکزی در تمام سال 94 از انتشار چک‌های برگشت خورده در اقتصاد ایران خودداری کرد، ناظران اقتصادی معتقد بودند دلیل توقف انتشار این آمار تایید تشدید رکود در اقتصاد ایرانه. حالا به نظر میرسه بانک مرکزی دست از سیاست حبس آمار چک‌های برگشتی برداشته. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
برای اثبات تداوم رکود در اقتصاد ایران نشانه بسیار است، اما در کنار تمام نشانه هایی که از آنها برای اثبات رکودی فراگیر در اقتصاد ایران از آنها یاری گرفته می شود، اعلام آمار و ارقام مربوط به چک های مبادله شده در شبکه بانک ایران و مقایسه آن با تعداد و رقم چک های برگشت خورده یکی از نشانه های همیشگی است. افزایش چک های برگشتی به نوعی نشانه ای از افزایش ناامنی در فضای اقتصادی است که بر فضای کسب و کار نیز مؤثر است. بانک مرکزی به تازگی آمار و ارقام مربوط به چک‌های مبادله شده و چک‌های برگشت خورده در زمستان سال 94 را منتشر کرده است. با استفاده از این آمار میتوان نسبت کلی آمار و ارقام چک‌های مبادله شده و برگشت خورده طی سال 94 را به دست آورد که نمایی کلی از فضای مبادلات بانکی در سال گذشته است. بر اساس این محاسبات در سال 94 بیش از 304 میلیون برگ چک در اقتصاد ایران مبادله شدند. ارزش این چک‌ها رقمی بالغ بر 432 هزار میلیارد تومان بوده است، اما پارسال حدود 10 میلیون برگه از چک‌های درگردش در اقتصاد ایران برگشت خوردند، به این معنا که نسبت چک‌های برگشت خورده به تمام چک‌های مبادله شده کمی بیش از 3% بوده است. ارزش چک‌های برگشت خورده در سال 94 بالغ بر 118 هزار میلیارد تومان می‌شده که نشان می‌دهد نسبت ارزش چک‌های برگشت خورده به ارزش کل چک‌های مبادله شده به کمتر از 3% می رسیده. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بالا بودن شمار چک‌های برگشت خورده در اقتصاد ایران را به این دلایل نسبت می دهد.
عامل اصلی این پدیده سقوط شدید رشد اقتصادی ایران است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به شدت دچار افت شده و بدهکارها به دلیل رکود شدید نمیتونند به تعهداتشون عمل بکنند. در کنار این عامل، عوامل دیگری هم هستند که به جو عدم اطمینان دامن میزنند، از جمله فلج شدن دستگاه سیاستگذاری اقتصادی در کشور هست و همینطور تنش‌های موجود در فضای سیاست داخلی و فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی.
ناکارآمدی قوانین حاکم بر مبادلات بانکی از دیگر عوامل افزایش چک‌های برگشتی در ایران است. مسعود بهرامی، کارشناس امور بانکی، در میزگردی در رادیو دولتی ایران به این نکته اشاره کرده و چنین می‌گوید:
تا زمانی که بسترهای مناسب برای وصول چک و گردش با اطمینان و با اعتبار چک را نداشته باشیم، بایستی به نوعی پشتوانه براش ایجاد بکنیم. حالا این پشتوانه را یک وقت میتوانیم با دخالت دادن بانک ها انجام بدیم، وقتی یه پول بهتر به گردش در بیاد من راحت تر چک را میگیرم به جای اینکه وسیله دیگری بگیرم و اینو میام چک را میگیرم.
اما با اینکه همچنان رقم چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران طی سال 94 بالاست، مقایسه این آمار ارقام با سال‌های پیش از آن نشان می‌دهد که اوضاع در این حوزه تغییراتی محسوس را شاهد بوده است. محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی ایران، چندی پیش گفته بود که شمار چک‌های برگشتی در سال 84، یعنی 11 سال قبل، 1 میلیون برگه بوده. این رقم در سال 92 به 5 میلیون برگ رسید. در سال 93 روند فزاینده شمار چک‌های برگشتی همچنان حفظ شد و به 6 میلیون برگ رسید. این تعداد در سال 94 حدوداً 10 میلیون برگ شد تا همچنان شمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران سال به سال بیشتر و بیشتر شوند. اما نسبت تعداد چک‌های برگشتی به تعداد کل چک‌های مبادله شده در سال 94 نسبت به سال‌های پیش از آن بهبود داشته است. در سال 90 نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده حدود 13% بود که در سال 94 به کمتر از 3% کاهش یافت. کاهش نسبت شمار و مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در اقتصاد ایران می‌تواند بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در فضای اقتصادی را به همراه داشته باشد. عواملی که شاید بتوان به استناد بهبود آنها نسبت به آینده اقتصاد ایران همچنان امیدوار باقی ماند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سری بزنیم به مراسم هفتمین روز درگذشت حبیب، مرد تنهای شب موسیقی پاپ ایرانی که همونطور که قبلا هم گفته شده بود در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد. این بار علاوه بر هواداران این هنرمند، حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی و تعدادی از هنرمندان مثل داریوش ارجمند، امیر تاجیک و سعید شهروز هم حضور داشتند. به گفته حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی ایران، حبیب چند سال پیش با وعده‌هایی که در دولت قبل داده شد به ایران برگشت، اما این وعده‌ها عملی نشد. اما همسر حبیب در گفتگو با سایت موسیقی ما از اقامت این خواننده در ایران به عنوان توفیق اجباری یاد کرده و گفته بود که او برای دیدار خواهرش به ایران اومد اما بنا به دلایلی نتونست از ایران خارج بشه. آقای نوربخش همینطور گفته حبیب در طول دولت جدید هم درخواستی برای مجوز ارائه نکرده بود. سری بزنیم به این مراسم و از حال و هوای مراسم بشنویم. محمد زرقامی در این باره با دو نفر از حاضران در مراسم گفتگو کرده. اول بشنویم صدای امیر رو که موفق به حضور در داخل سالن برگزاری مراسم نشده.
ساعت 10:30 آغاز شد که با تجمع مردم جلو در ورودی کوچیک و در ورودی بزرگ تجمع مختلف بود، ولی مردم متاسفانه داخل راه نمی‌دادن. تو این گرما با بلندگوزفی عزیزی مثلا ترانه حبیب رو می‌خوند و با گیتار می‌زد. یه سری اینورتر روی پل هوایی ایستاده بودن، پراکندگی متاسفانه زیر این آفتاب و یه مقدار تودید می‌زد و داخلم اتفاقا جا داشت، خلوت بود، ولی یه دونه گفتم به خاطر آقای محمد پسر ایشون اومده که تدابیر امنیتی و یه ادم که کارتای ویژه تو گردنشون بود فقط این عزیزان رو راه میدادن، یعنی و این جالب نبود که برادر آقای حبیب عمان اعتراض بین مردم بود و شاکی بود که گفت من اینو قبول نداشتم، چرا مردم نباید میومدن داخل و من اومدم پیش شما، من این وضعیت رو زیباتر میذارم که با مردم و طرفدارای حبیب باشن.
تدابیر امنیتی خاصی اونجا اندیشیده شده بود؟
والا یه ون نیروی انتظامی رو من دیدم، آتش نشانی مثلا حضور داشت، لباس شخصی بین مردم محسوس بود و یه عده کت شلوار بودن هیکلی و این کارتای ویژه تو گردنشون رو پله ها مثلا واسطه بودن که در بزرگ مسجد اصلا راه نمیدادن و مردم داشتن کار خودشون انجام میدادن. حالا ترانه هاشو میخونه عزیزانی از اصفهان، نمیدونم از خوزستان، من دیدم از شمال خیلی اومده بودن. ساعت 10:40 مثلا من اونجا بودم، ولی انگار پیشتر مهمونا وارد شدن، نمیدونم حالا کی وارد شدن چون دعونی مراسم بود. من گفتم چرا اصلا یک مراسم برگزار نمیشه، فقط این تعدادی که بیرون دارن حبیب رو میخونن ترانه هاشو، مراسم فقط همینه. من فکر نمیکردم که داخلم کسی باشه.
و بشنویم از رضا که موفق شده وارد مراسم هفتم حبیب بشه.
شما جزو افرادی بودید که امروز تونستن در داخل محل برگزاری مراسم حضور داشته باشن. در داخل چه اتفاقی افتاد؟
مراسم به احتمال زیاد ساعت 9 شروع شده که مهمانای ویژه دوربر ساعت 10:30 اومدن و عموماً که از 10:30 میدونستن که برنامه شروع میشه اومدن و پشت درهای بسته موندن و دیدن که نه برنامه نیست. یه عده از مردم سوال میکردن از کسایی که ورودی دم در بودن و این سری کارت ها هم به سینه‌شون زده بودن که آقا مراسم کی شروع میشه، چجوریه؟ میگفتن هنوز شروع نشده، یعنی میخواستن سریع تمومش بکنن که کسی مثلا نفهمه. دوربر ساعت 11 بود که مجلس شروع شده بود. خواننده‌ای که از مطرح روشن آقای امیر تاجیک حضور داشتن، بعد آقای مازیار فلاحی به تشریف آورده بودن، بعد آقای سعید شهروز.
اصلا جایی وجود داشت که اونها هم بتونن بیان داخل یا نه سالن پر بود؟
سالن حدود 100-150 صندلی خالی بود. یعنی اگه تمام مردم میمدن داخل یک ناهماهنگی میشد که اینا خواستن که مردم کمتر باشن که تا بتونن مراسم رو به شکل آروم برگزار بکنن. و دو تا در ورودی داشت که مهمانای ویژه از در دوم خارج شدن.
اگر بخواید یه مقایسه‌ای بکنیم به هر حال بین مراسمی که در روستای محل اقامت آقای حبیب برگزار شد و مراسمی که در تهران برگزار شد، چطوری دیدین جو دو مراسم رو؟
والا هم در رامسر هم در تهران شما هیچ بنری پوستری نمیدیدین که شما بدونید اینجا یک مراسمی هست. مردمی که از کنار مسجد رد میشدن سوال میکردن که اینجا چیه، مثلا تبلیغات اصلا نشده بود.
محمد زغامی با دو شاهد عینی صحبت میکرد که موفق شده بودن و موفق نشده بودن وارد مراسم هفتم حبیب بشند. اما هفته آینده مردم بریتانیا در یکی از حساس‌ترین رأی‌گیری‌های تاریخ مدرن کشورشون شرکت میکنن. قرار هست در همه‌پرسی هفته آینده سرنوشت ماندن یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعیین بشه. بشنویم گفتگوی جمشید زند رو با شهران طبری، روزنامه‌نگار آزاد و عضو حزب کارگر بریتانیا در همین زمینه.
بعد از این اتفاق وحشتناکی که افتاد که یک نماینده مجلس رو بهش حمله کردن و کشتن، خانم جو کاکس، مردم یه خورده به خودشون اومدن انگار و متوجه شدن که این جوی که ایجاد شده برای خروج از اتحادیه اروپا یک جو خصمانه هستش که روی نگرانی های مردم هی میکوبه. یعنی این مسئله مهاجرت شده مسئله اصلی موندن یا رفتن از اتحادیه اروپا و مردم انگار گوششون بسته شده بود راجع به اینکه خب زیانهای رفتن از اتحادیه اروپا چی هست. ولی خب الان نظرسنجی یوگاو که یک نظرسنجی به اصطلاح معتبری هستش میگه که 44% میخوان بمونن و 43% میخوان برن. به این دلیل خیلی هنوز نظرسنجی ها نزدیک به همه و هیچ نمیتونه آدم بگه که چه اتفاقی میفته. همه واقعا چه اونایی که خواهان بیرون رفتنن چه اونایی که خواهان موندنن در یک وضعیت خیلی نامطمئنی به سر میبرن. همیشه عدم اطمینان سیاسی باعث میشه که وضعیت اقتصادی متزلزل بشه و الان یه همچین جوی اینجا وجود داره.
ولی چرا مهاجرت خارجیان به بریتانیا به یکی از مسائل اصلی کارزارهای تبلیغاتی مخالفان تبدیل شده و چه دلایل دیگری رو برای خروج از اتحادیه اروپا مطرح میکنند؟
مهاجرت وقتی به لندن بوده، لندن یک شهر بزرگ 11 میلیون جمعیت فقط در روز داره، برای همین اونقدر به چشم نمیخوره و مردم عادت دارن بهش، برای اینکه لندن یه شهر متروپولی هستش. ولی وقتی یک دفعه یک جمعیت بزرگی به یک شهر کوچیکی میرن، شهر اصلا مثل اینکه وحشت برش میداره. یه دفعه نصف جمعیت یک شهر رو کسانی تشکیل میدن که از این مملکت نیستن و اینها مردمانی هستن که خیلی سالیان سال بدون خارجی زندگی کردن. این به وحشتشون انداخته. مسئله مهاجرت مسئله اصلیه و بعد روی این مسئله اونایی که میخوان قدرت به دست یا به خاطر اعتقادات خیلی بی اهمیتشون یا به خاطر منافع اقتصادی خودشون، چون به هر حال بیرون رفتن از اروپا هم منافع اقتصادی یه عده‌ای رو تامین میکنه ولی در کل منافع اقتصادی مملکت رو تامین نمیکنه. اونایی که به نفعشون هستش که از اروپا برن بیرون، این موضوع رو مهاجرت رو روش دائما تاکید میکنن و یه موضوع دیگه هم که روش تاکید میکنن این هستش که اروپا اختیار رو از ما سلب کرده. تو ذهن مردم این هستش که حق حاکمیتشون ازشون گرفته شده. تصمیم گیری در یه جای دیگه یه در داخل این مملکت نیست و به دست این مملکت نیست و این رو غیر دموکراتیک میدونن.
خانم طبری، با توجه به اینکه دولت محافظه‌کار بریتانیا و حزب کارگر که حزب اپوزیسیون هست هر دو برای ماندن در اتحادیه اروپا تبلیغ میکنن، چرا حدود نیمی از مردم بریتانیا از طرح خروج از اتحادیه اروپا حمایت میکنند؟
دلیلش این هستش که اولا مردم بر سر مهاجرت به این دو تا حزب اعتقاد ندارن، معتقدن که این دو تا حزب هر دو پرونده شون در پایین نگه داشتن مهاجرت اصلا خوب نیستش، یعنی اون قولهایی رو که دادن عمل نکردن. اگه خاطرتون باشه در زمان تونی بلر میزان مهاجرت به شدت بالا رفت، بعد هی دولت‌های دیگه یا حزب محافظه‌کار هی قول داد که اگه بیا سر کار مهاجرت رو میاره پایین. 10 روز پیش یک آمار مهاجرت در اومد که از همش موقع بیشتر بود، از اون حد نصابی که گفته بودن ما می‌خوایم در اینجا نگه داریم به مراتب بالاتر بود. برابر این اعتماد مردم از قول و قرارهای احزاب سلب شده و باور نمی‌کنن حرفاشونو. اون وقت یه عده کوچیکی از حزب محافظه‌کار و اون حزب یوکیپ با آقای نایجل فاراج که آمدن دارن میذارن روی بیرون اومدن از اروپا، مردم الان به اونا توجه میکنن، برای اینکه اونا هیچ وقت تو قدرت نبودن که مردم ببینن رفتارشون چطور است. این همیشه این اتفاق میفته، اونایی که تو قدرت هستن همیشه گناهکار میشن، اونایی که میان از بیرون و یه وعده وعیدای دیگه میدن مردم به اونا بیشتر باور میکنن.
شهران طبری بود، روزنامه‌نگار آزاد و عضو حزب کارگر بریتانیا. جمشید زند با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگو و همینطور تحلیلی بود که شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید و تا حدود 10 دقیقه آینده همراه رویا کریمی مجد باشید در این برنامه. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ازدواج سفید، همباشی و یا زندگی بدون تعهد قانونی و شرعی، این هفته هم موضوع برنامه صدای دیگر است. همراه من رویا کریمی مجد بمانید. در هفته‌های گذشته به موضوع ازدواج سفید پرداختیم و داستان زندگی دو زن الهه و فرنگیس رو و تجربه اونها رو در مورد ازدواج سفید شنیدیم. همینطور پای صحبت کارشناسان مختلف نشستیم تا از نظرات اونها در مورد این شیوه زندگی در ایران با خبر بشیم. شیوهی که به نظر میرسه مورد توجه قانونگذاران در ایران و مسئولان اجتماعی قرار گرفته. در آخرین واکنش وزارت کشور قصد داره به طور خاص به موضوع ازدواج سفید در ایران بپردازه. اما در سه هفته گذشته با واکنش‌های مختلفی از سوی مخاطبان برنامه صدای دیگر روبرو بودیم. شنونده‌ای بدون نام برای ما نوشته در ایران اسلامی ازدواج مانند خرید و فروش کالا با قیمت بسیار بالاست، مثل تعرفه خودروهای وارداتی. مریم نوشته این نوع ازدواج تاریخ مصرف داره و به نفع یک خانم اون هم در ایران نیست که چند سباهی با این و اون باشه و بعد تنها بمونه، حتی به صورت حلالش هم درست نیست. مریم نوشته من بعد از طلاق با پسری عقد موقت خواندم و خانه هم گرفتیم، بهترین لحظات و مسافرت ها رو هم داشتیم، اما بعد از 2 سال او ازدواج کرد و رفت و من ماندم و یک دنیا خاطره و عشق و هزاران افسوس. شنونده دیگری که نام مستعار رو برای خودش برگزیده نوشته متاسفانه جامعه و خانواده به علت سنگ‌اندازی پیش پای جوانها باعث بروز چنین پدیده‌های شوم و ناخوشایندی شدند. ازدواج سفید به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. و سعید از تهران نوشته ازدواج عادی یک روش شکست خورده و ناکارآمد است. نتیجه ازدواج سنتی را می توانیم در نسل‌های پدر و مادرانمان ببینیم که چقدر مخالف ذات بشری است و چقدر باعث افزایش افسردگی و خیانت شده. سعید ادامه داده من با ازدواج سفید موافقم با این شرط که قبل از شروعش حتما در مورد مسائل مالی، جنسی و روابط اجتماعی با جزئیات کامل صحبت شود. اما اونطور که الهه یکی از زنانی که ازدواج سفید رو در ایران تجربه کرده برای ما میگه حتی در رابطه مثل ازدواج سفید هم گاهی حرفایی هست که نمیتوان در مورد اون پیش بینی کرد. هفته گذشته اومش از سخنان الهه رو شنیدیم که از تصمیمش به سخت جنین گفت و مخالفت شریک زندگیش با این کار. از او پرسیدم اگر در شیوهی غیر از ازدواج سفید باردار میشد چه تصمیمی میگرفت؟
من حتما همین کارو میکردم و شاید این یکی از نقاط مثبت این رابطه برای من بود که در نهایت اون لحظه من اینجوری بودم که من یه آدم مستقلم، خودم برای خودم تصمیم میگیرم. شاید اگه واقعا ازدواج کردم نمیتونستم انقدر مستقلانه عمل کنم، ولی اون لحظه تونستم که این کارو بکنم و مطمئنم که اگه شکل دیگه از رابطه هم بود حتما همین تصمیم رو میگرفتم.
اما اونطور که الهه میگه این زندگی دیر نپاییده و خیلی زودتر از اونچه فکر میکرده به پایان نزدیک شده.
2 سال طول کشید در مجموع و یه سری مشکلاتی در تمام این دوره برای ما پیش اومد که هر روز شدیدتر شد و هر روز تحمل سخت‌تر شد. در نهایت شکل چیزی بود که تحمل من تمام شد و انگار کفه سختی ها به کفه عشق و علاقه خیلی زیاد که بین ما بود تحویل. یه وضعیت پرتنش، پرخشونت، پر از فحاشی و درگیری و مداوما تنش و کشمکش وجود داشت که عملاً زندگی رو برای من بسیار سخت کرده بود.
با اینکه ازدواج سفید رو کارشناسان پدیده مدرن در جامعه میدونن، اما خشونت خانگی از مواردی است که تا پیش از این در ازدواج‌های سنتی به چشم می‌خورد. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه معتقده که همه پدیده‌های مدرن در بستر جوامع سنتی شکل می‌گیرند.
هیچ کدام از پدیده‌های نوظهور اجتماعی در ایران در خلأ اجتماعی اتفاق نمی‌افتند. یعنی اینا هیچ کدومشون از متن واقعی جامعه جدا نیستن، بنابراین همه اون نابرابری‌ها، اشکال مختلف تبعیض و شکاف‌های مختلفی که بین زن و مرد در جامعه وجود داره به نوعی تأثیر می‌ذارن و حتی بازتاب پیدا می‌کنن در این شکل از زندگی. یعنی میشه گفتش که انتخاب همباشی به عنوان یه شکلی از زندگی در جامعه ایران به معنای دور زدن اون تبعیض‌ها، کنار گذاشتن و کنار رفتن اون تبعیض‌ها و شکاف‌های بین زن و مرد نیست و اینا میتونن حتی در اشکاری جدیدتر و حتی گاه شدیدتر ظهور کنن، چرا که اگر در ازدواج‌های رسمی دست کم یه سری حمایت‌های قانونی وجود داره و نهادهای رسمی تا حدودی میتونن دخالت بکنن در این اشکال از زندگی که به رسمیت شناخته نمیشه، حتی اون حمایت‌ها هم وجود نداره و در حقیقت اون نابرابری ها، تبعیض ها و شکاف ها میتونه در ابعاد گسترده‌تری حتی در خودش نشون بده. ولی همزمان هم باید توجه کرد که خود انتخاب این شکل از بودن با هم دیگر از نظر فرهنگی و از نظر ذهنیتی یک جهش در جامعه ایران است، یعنی یک تغییر مهم در جامعه ایران است، ولی بدون اینکه این جهش و این تغییر ذهنیتی مهم به دنبال خودش اون برابری مطلوبی که شما ازش صحبت میکنید و در خیلی از جوامع غربی هم تا حدود زیادی بهش نزدیک شدن به وجود بیاد به طور خود به خودی، ولی این ما در ابتدای این راه هستیم.
مراجعه به دادگاه خانواده از جمله راه حل ها برای زوجهایی است که در قالب ازدواج سنتی به مشکل برمیخورن. اما آیا این راه حل برای شرکای زندگی در ازدواج سفید نیز وجود داره؟ الهه پاسخ میده.
اگر من مورد خشونت جسمی قرار گرفتم بخاطر اینکه خب زد و خورده دیگه، یه دونه میزنی یه دونه میخوری، حالا وقتی طرفت مرده خب دورت از تو بیشتره و اینکه یعنی اینجوری نبوده که منم نگاه کنم و مثلا یکی بزنم، ولی تنش بین ما فیزیکی هم شده بود. لیکن نمیدونم که میتونستم برم سفارت کنم یا نه. یه بار یه وکیل به من گفت بله میتونی، یه وکیل دیگه بهم گفت که نه نمیتونی، چون که اولین سوالی که از تو میشه اینه که تو خونه اون آدم چیکار میکردی، شما رابطتون با هم چیه، کدوم شاهد عاقل بالغ مردی میاد شهادت بده که تو رو این آدم مورد ضرب و تفریه حالا فلان قرار داده.
مجله های خانوادگی در ایران پر است از داستان های کوتاه و بلند از راهروهای دادگاه های خانواده و مشکلاتی که در روند طلاق و شکایت در ازدواج های شرعی و قانونی وجود داره، مشکلاتی که فقدانشون به گفته الهه بهترین بخش زندگی به شیوه همباشی است.
من یه اولتیماتومی به پارتنرم داده بودم که این وضعیت باید عوض شد، هر دومون تلاش کنیم و خودم داشتم به شدت میکوشیدم، بس یه لحظه این وضعیت شکننده فرو ریخت. من روز در خونه رو بستم و اومدم بیرون و دیگه هیچ وقت برنگشتم. هیچی از وسایلم برنرسم، هیچی از وسایلی که تو خونه چه دو سال خریده بودیم، جمع کرده بودیم، چیده بودم، خیلی از چیزایی که برام خاطره بود برنرسم، چون نمیخواستمشون، چون نمیخواستم خاطره ها رو با خودم ببرم این برون بر. ولی اون لحظه ای که من رفتم دیگه میدونستم که هیچی نمیتونه منو برگردونه و لازم نیست برم از هیچ کسی اجازه بگیرم برای اینکه میخوام دیگه تو اون رابطه نباشم، همون جوری که از کسی اجازه نگرفتم وقتی میخواستم تو اون رابطه باشم. در رو بستم و رفتم، تمام شد.
از الهه پرسیدم که پس از بازگشت دوباره به خانه، خانوادهش با اون چه برخوردی داشتن؟
اونا خیلی خوشحال بودن از اینکه من از این رابطه اومدم بیرون. به نظر میومد که تا یه حد زیادی درک میکنن که وقتی درگیری عاطفی با یه نفر تا این حد وجود داره خیلی انتخاب زیادی آدم نداره، ولی در مجموع من هم این جمله رو هم از هم خودم بارها گفتم، هم از دهنه به برمادرم، با چقدر خوششانسی بزرگی برای ما بود که اون تب تند به ازدواج تند منجر نشد.
سعید پیوندی معتقده که با توجه به تجربه جهانی پدیده‌های مدرن، با ادامه رواج ازدواج سفید در جامعه باید سازوکارهایی برای پذیرش این شیوه در جامعه ایجاد بشه.
این شکلی که جدید و بدی هست در یک جامعه‌ای که از نظر فرهنگی آمادگی کامل نداره یا حمایت‌های قانونی براش وجود نداره یا به اندازه کافی در این مورد در واقع فکر نمی‌کنه، میتونه بسیار با سختی بیشتری پیش بره، ولی این حرکتیه که به نظر من مشارکت میکنه در برابری بین زن و مرد در میان مدت، برای اینکه تمام این ناهنجاریایی که شما داشت صحبت میکنید اینها تبدیل میشن به پدیده هایی که جامعه در موردش فکر میکنه حتی اگه نهادهای رسمی همراهی نکنند، و بنابراین به تدریج آگاهی بیشتری به وجود میاد و میتونه بشه گفت وجدان جدیدی برای این نوع زندگی به وجود میاد که میتونه اشکالات گذشته رو کمتر داشته باشه. ولی طبیعیه که در فاصله این تجربه کسانی باشن و به خصوص زنانی باشن که بهای سنگینی بابت این ناآوری و بابت این جارشکنی بپردازن و به نظر من در همه تجربه های گذشته چه در کشورهای دیگه و چه در جامعه ایران هم مشاهده یه همچین تحولی و یه همچین نکات منفی بودیم.
با همه دشواری های موجود، الهه به عنوان زنی که ازدواج سفید رو تجربه کرده میگه که او همچنان این تجربه رو به دیگران هم توصیه میکنه.
حالا که از این تجربه من 2 سال میگذره و تجربه نبوده که هپی اندینگ داشته باشه، بازم هر کی ازم سوال میکنه میگم که اگه 100% مطمئن نیستی، اگه 99% مطمئنی، اگه خیلی عاشقی یا فقط دلت میخواد که با طرف زندگی کنی، خیلی فرمت خوبیه. درسته که آدم به هر حال بابت انتخابی که میکنه هزینه میده، ولی من اصلا فکر نمیکنم هزینه ها قابل قیاس بوده باشه. کمترین چیزی که من میتونم فکر کنم اینه که اگه که من تو اون شرایط روحی توی یه زندگی مشترک بودم، شاید فشار چیزایی مثل عرف و اخلاق و تعهد و اینا باعث میشد که یه بچه الان داشته باشم که مطمئنم بچه خوشبختی نمیبود.
برنامه این هفته یه صدای دیگر هم به پایان رسید، اما پرونده ازدواج سفید رو همچنان باز نگه می‌داریم و در شماره‌های بعدی باز هم با اون خواهیم پرداخت. میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.